أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در رزق که داشتیم احکام خمسه نداره، احکام اربعه داره. تحصیل رزق میفهمند گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مباحه، گاهی حرامه. مکروهشو اینجا جا میندازن، میگن ما تحصیل رزق مکروه نداریم. حتی با این صراحت نمیگن نداریم، آن دیگه میگن نیست. در توضیح فرمایش محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه، جناب علامه حلی بیان مفصلی دارن. میگن جمهور از عقلا، دیگه لفظ عقلا اینجا میارن که بلکه تعریض است به مخالفین که اینا عقل سالمی ندارند. یاد حضرت امام افتادم رضوان الله تعالی علیه، که بعد از انقلاب که اومدن ایران، یه سری از طلبای قم بهشون گفته بودن آه اگه صلاح میدونید تعطیلی حوزه کم بشه، این پنجشنبه ها را دستو بدید که درس باشه. اما فهمدن اقلا نشستن، تصمیم گرفتن که پنجشنبه و جمعه تعطیل باشه. شما چی میگید؟ بیان خلاصه اینا یا جمع کردن خودش. حالا اینجا به جای این که بگن مثلا بصریین چه گفتن یا معتزله، اشاعره، بخیر متکلمین قبلا اسم گاهی میبردن، نمیدن فلانی ابوالحسین بصری، نمیدن فلانی جبایی یا جبایی، فلانی چی گفت. اینجا میگن جمهور عقلا. جمهور عقلا میگوین طلب رزق سائقون، یعنی جایزون، در مقابل این نظریه، نظریه بعضی از صوفیه هست که معلوم شد غیر عقلا کیا هستن. جمهور عقلا میگوین جایز است تحصیل رزق بکنیم، اما مقابلش بعض از صوفیه میگوین که تحصیل رزق حرامه. این هم از بحثایی که باید دقت بکنیم چی میگن. دو تا دلیل دارن این بعض از صوفیه که تحصیل رزق رو میگن حرامه. دلیل اولشون اختلاط حرام به حلاله، به حیث لا یتمیز. این باعث شده چون تمیز داده نمیشه، هر رزقی رو شما میخواید دست روش بذارید حلال و حرام مخلوطه و نمیتونید تفکیکش بکنید، پس تحصیل رزق حرامه. خب و خودشون چیکار میکنن؟ اگه خودشون میگن که راهش صدقه دادنه. خوب دقت کنید، نمیگن پس دائما دیگه محال است و حرامه، نه، میگن دائما اینا مخلوط و نمیتونید تفکیک بکنید. اما بعد میگن که حالا بالاخره ما گرسنه که نمیتونیم بمونیم، هر رزقی هم میام تحصیل کنیم بالاخره شبه ناکس حرام توشه، میگن صدقه بده. وقت کیفیت صدقش هم به این سادگی نبود که من گفتم. میگن شخص غنی باید آنچه تو دستشه سو صدقه بده، هم بده به فقیر، نتیجه میشه خود غنی هم فقیر میشه. وقتی فقیر شد و خاله براش حلال است که اون اموالی که مخلوط به حرامه سو بردارد استفاده کنه. حالا اینا رو از کجا گفتن من زنی صدقه دادن؟ حالا مال مخلوط به حرام و خمسشو داریم که میگن اگه خمسش داده بشه این مال دیگه کلش حلال میشه، اونم به شرطی که مقدارش معلوم نباشه. دا همتون میدونه توی این مال حرام هم هست اما نمیدونه چقدره. وقتی یکی از راهاش همینه خمسش رو رد میکنه میده به امام یا مستحد، وقتی خمس رو رد کرد این دست داره که مقداره اینا رو ندونه ولی که بدونه حرامه، بیش از خمسه بیشترش رو باید رد کنه. برگردیم سر صحبت صوفیه. گفتن دو تا دلیل داریم که تحصیل رزق حرامه. یک، اموال تمام مخلوط به حرامه. دلیل دومشون اینه، میگوین که وقتی شما میری تحصیل رزق بکنی مجبور میشی مساعدت بکنی به ظالم. چرا؟ چون وقتی رزق به دست میاری بعد ظالمین میان ازت مالیات میخوان بگیرن و عشور همون یک دهم دیگه. قدیم معلوم میشه که مالیات یک دهم بوده وقتی اسمشو عشور میذاشتن. خب کلن حالا میگه دا برای چی حرام است تحصیل رزق؟ میگه اگه شما رفتی رزق به دست آوردی زندگیت بالاخره 10 میلیون 100 میلیون پول پیدا میکنه دیگه، وقت واجبه است بعد مالیاتشو پرداخت کنه. اما اگه رزق نداشتی مالیات ازت نمیگیره. و یا گمرکی اما باید اضافه کنیم که وقتی شما دنبال رزق میری یه سری واردات میاری تو گمرک، میگن باید یه درصدشو بده به دولت. وقتی صوفیه میگن تمام اینها مساعدت به ظالم است، ول کن بابا، دنبال رزق میری ناچار میشی به ظالم کمک بکنی. اما اگه دنبال رزق نرفتی کمک نیست. خب حالا چی؟ دنبالش رو اینا دیگه توضیح ندادن. بالاخره این آقا نره دنبال تحصیل بیمیره. اون نکته اول رو حل کردن، گفتن اموال همش مخلوط به حرامه، هیچی حلال خالص ما نداریم. بعد گفتن که خب حالا چکا بکنیم؟ فعلا نمیشه که بشینه که. گفتن صدقه بده. صدقش هم گفتن اونقدر بده، نه یک ده هما. گفت اونقدر صدقه بده حتی یسیر و فقیر را، بعد که فقیر شد و حلال است که این اموال مخلوط به حرام ها برداره بخوره. پس اون دلیل اولشون راه حل را بیان کردن، اما این دلیل دوم راه حل را بیان نکرده، فقط اشکال مطرح کرده که حرام از تحصیل رزق، چون اگه تحصیل کرد دنبالش باید به کمک ظالم بشه، باید یک دام مالش و گمرکی بده، مالیات بده به ظالم و اینا مساعدت به ظالم است محال و حرام است مساعدت به ظالم. قرآن میگه لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکمون نار، اصلا کمک نکن. لا تعاونو علی الاثم والعدوان. اینا خب پس دو تا نظر. برگردیم سر نظریه یه جمهور عقلا که گفتن تحصیل رزق صحیح هست و علامه هم میگن حق همون چیزیست که ما گفتیم تحصیل رزق اشکالی نداره. این دو تا مشکل هم ما حلش میکنیم، همین که میگویم مال مخلوط به حرامس حلش میکنیم، هم مساعدت به ظالم هم حلش میکنیم. میگویم مساعدت نیست، حالا اینا رو جوابشو میدیم. من قبل از که ادامه بحث رو بدم یه جمله‌ای عرض بکنم. یه تفاوتی بین عبارت خواجه نصیر هست با علامه. خواجه نصیر گفتن تحصیل رزق 4 تا حکم داره. این 4 تا چیا شد؟ یا واجبه، یا مستحبه، یا مباهه، یا حرام. مکروهشو نگفته. این 4 تا الان میگفتن جمهور عقلا میگن طلب رزق سائقون، یعنی جایز است. جایز است، اون حرام نمیخونه. چون سائق یعنی لیس به حرام میگه. این تعبیر علامه نمیتونه شرح کتاب باشه، دارن شرح میدن متن دیگه. مات میگه تاثیر یکی از این 4 تاست. این 4 تا یکی که بازش هم میکنن دیگه. و میگن قد یجب و یستحب و یباح و یحرم. این تو متن کتابه. بعد علامه که توضیح میدن همین عبارت رو میخوان توضیح بدن، میگن جمهور عقلا میگن که تحصیل رزق سائق است. این نمیخونه، این عبارت غلطه. اما چرا این اشتباه رو مرتکب شدن؟ منشأش هم بگم، علتش اینه که حواسشون تو رد صوفیه بوده. چون صوفیه میگفتن حرامه، ایشون میخواستن گن حرام نیست، گفتن جایزه. اما دقت نکردن که خود علامه هم قائلن که بعضی از رزق حرام تحصیلش. اینو باید میگفتن نگفتن. حالا عبارت رو بخواییم تصحیح بکنیم چی بگیم؟ ما حالا یه عبارت دیگه میگم که هم متن کتاب رو بگیره و هم مقابل صوفی هم باشه. چی بگیم؟ میگم جمهور عقلا میگن طلب و رزقه قد یکون و سائقا. به جای سائقن یه قد یکون سرش در میگن. این قد یکون که میارید هم مناسبت داره با متن کتاب که گفت گاهی جایز است گاهی هم حرامه، پس میخونه با متن. هم رد صوفیه، چون صوفیه میگه حرامه است، ما بگم نه گاهی جایزه، چون مقابل سالبه کلیه چیه؟ موجب جزئیه، لازمه موجب کلیه درست کنیم. که بگم گاهی جایز، همین گاهی جایز یعنی حرام نیست. بنابراین این عبارت هم اینطوری ما درستش میکنیم و دیگه بس تمامه.
روایاتی که داریم زیاد هم هست که رزق شما برسد و لازم به تلاش نیست و اینها با کنونی که از اون
اقوال هیچ کدام. یه بحث دیگه است اصلا، یه بحثیست که الان تو کتاب ما نداریم این بحثا، اما نکتش اینه که خدای متعال مقدمات رزق رو تولید کرده اما رزق آمادش نکرده. فقط یه معجزه بود زمانه حضرت عیسی علیه السلام که گفتن بگو کباب آماده، مرغ برون شده بیاد پایین. اون یه مدتی بود که باشه من میگم بشه که دیگه خدا رو باور کنید. اما الان خدای متعال میوه ها رو تولید میکنه اما به درخت. چیدنش با من و شما باید بریم بیچینیم بشوریم و ببخشید بذارید تو دهان مبارکتون یافتن بجوید، این زحمتشو بکشیم.
روایات نمیگه، روایات بعد چی میگه؟ تلاش شما برای رسیدن به
رزق نه، اون یه چیز دیگه است دارم میگم دیگه. میگم این مقدمات رو شما انجام بدید تا به رزق دسترسی پیدا بکنید. اما یه سری روایت داریم که میگه شما تلاش کنید تقدیر خدا رو کم و زیاد نمیتونید بکنید، حرص شما اضافه نمی کند، اعراض شما کم نمی کند. اعراضم که بکنی اون تقدیر بهت میرسه. اما آیا میگه کار متعارف نکن؟ اینو هیچ وقت نباید ما از روایت استفاده کنیم، بلکه خود امام باقر علیه السلام رفتن تو مزرعه با امسان کار میکنم، اونم تو تابستونه گرد، امیرالمومنین علیه السلام علاوه بر خودشون تازه اضافه میرفتن چا میکنن برای مردم وقفه میکنن. این تلاش متعارفه باید بکنیم. اما بدونیم اون تقدیر الهی هرچی هست اون به انسان میرسه. حالا تو این تلاش هایی که کسی میکنه گاهی اضافه ترم میرسد که حالا اونا رو بعد توضیح میدیم که مستحبست برای توسعه یه مقدار بیشترم تلاش بکنه.
این اون جمعه که تو نهجه بله هست که از رزق و رزقان رزقی که تو دون کنش هستی برسه اون دون کنش.
اونم یه عبارت اون اخرایی همینه، همین فرماشه آقا هم همینه. منطقه خیلی توجه کنین حدیث رو یخ نیمین علم درایه برای همینه که غیر مستشده گرفت سوال روایت رو نمی فهمد حدیث یه جودیه معنی میکنه. هم گفت معنیش اینه که بیشین بخواب تا تو زن بلوزن بیاد پایین. این غلط ها هیچ وقت ائمه هم چه حرفی نمی زنن. قرآن هم اینو نمیگه.
آیا این درسته که پیامبر صلوات الله به ابوبکر فاری فرمودند من از خدا خواستم که رزق و روزی آن کسی که مرا دوست می‌دارد به حد کفاف قرار دهد و آن کسی که مرا دشمن می‌دارد به کثرت مال و
کثرت بزرگ. بله بله اینا روایت خیلی داریم اینطوری، یعنی به خاطر مباحث دیگه هست که میگن اصلش واجب میشه. اصلش حالا بذارید میرم جلو یکی کمه اینا حرف داریم روش. بحث که تمام شد ما الان در 22 نکته از اینا رو باید بگیم، همین هم توشه. ما الان داریم طلب رزق حرام رو میگیم که صوفیه میگن طلب رزق حرام است، دو تا دلیل دارن. حالا میخواییم بگیم نه حرام نیست، اما حرام نیست. ایشون گفتن طلب رزق، علامه گفتن طلب رزق سائق است، ما اینا تصحیحش کردیم گفتیم قد یکون سائقا. یعنی وقتی میخواد حرف صوفیه رو رد بکنید کلی رد نکنه بگه حرام نیست. چرا؟ گاهی حرامه و از رزقا مال دیگریست، حق دیگریست، ما اگه بعدش هم حرام است. زمین مال یکی دیگه است، رزق مال یکی دیگه، پول مال یکی دیگه است، کوچش مال منه. الان ارث از پدر میرسه، من حق برادر خواهرم من بردارم، حرام است و از این چه خیلی داریم. بنابراین این که میخوام حرف صوفیه رو رد بکنیم، نگیم همیشه جایزه. صوفیه میگفتن حرام است همیشه، ما لازم میگه همیشه جایزه، میگم گاهی جایزه است، همین گاهی کافیه. وقت مناسبت با متن کتابم داره که گفتن چهار رقمه، یکیش هم حرامه. حالا میخوام بگیم که هم معقول هم منقول میگوید طلب رزق جایز است یا حتی گاهی واجب هم هست. از نظر عقلی میگن طلب رزق دافع ضرره و دفع ضرر از نظر عقلی واجبه. خب این بحثش خیلی روشنه، همون چیزی بود که تو ذهن هم هست که حتی صوفی هم که میگن حرامه بلافاصله ما گفتیم حالا چی حالا چی چه؟ یعنی اگه گفتی حرامه است نمیتونی آخر رزق نخوری، آخرش این ضرر بهت وارد میشه، باید بگی چی. لذا یه رای فراری نادرست کردن، گفتن که صدقه بده، اونقدر بده تو فقیر بشی، وقتی فقیر شدی دیگه وقت میتونی اموال مخلوط فرامدری بخوری. زارن از باب استرار میخواستن بگن، من یه همچین چیزی میفهمم از عبارت. حالا ما دلیل این که میخوام بگیم تحصیل رزق گاهی واجبه اینه که میگیم اگه تحصیل رزق نکنیم ضرر به ما میرسه، مثلا میمیریم یا بدن مریض میشه، و تحصیل رزق از این جهت واجبی که دافع ضرره. و اما منقول، دلیل منقول هم آیه هم روایات. آیه قرآن میگه وابتغوا من فضل الله، برید پیگیری کنید دنبال کنید از فضل الهی که عرض کردم اون وقت مقدماتشو خدا فراهم کرده، گندم رو تولید میکنه اما ادامش با شماست که برید گندم رو بیچینید و از کاه جدا بکنید، بعد آردش بکنید، بعد آبش بزنید، بعد آتش طرف بپزید بخورید. یعنی یه سری کارهایی رو باید روش انجام بدید. گوشت خدا تولید میکنه براتون، اما شما باید برید ذبح بکنید و بشورید تمیز و بعد با آتش تمیز بپزید و بعد هم بخورید. حالا من یه بحثی هم دارم اینجا، میگم این رزق مادی یا با رزق معنوی قشنگ قرین همه. برای رزق معنوی هم خدا اصلشو که رسالت رسولان و حجت هاست و قرآن و اینا را ارسال رسولان و انزال کتب و قرار داده، ادامش با مردمه که برن استفاده کنن، یعنی که بشینن همینطور نباید برد از قرآن بفهمه، باید بری پیش عالم بگید این قرآن چه میگویه. این ادامش رو باید ما تلاش بکنه، نه اصلش. این نه اصلی و دور اصلا یه جدیش نرده. اصل هدایت ما که توسط کتب آسمانیست و حجت ها اینو خدا فراهم کرد، اما آماده نمیاد تو کلمه من دینو بذاره، این آماده نیست. ادامش میگه شما برو تلاش بکن. چرا اتفاقا داریم؟ نه خود رزقش هم داریم. نه داریم، من تو کتاب رزق آیاتشو گفتم. حالا اشهد آیه 38 سوره نور صاف کلمه رزق اومده است بر اهل بیت علیهم السلام. رزق هم رزق معنویه. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. یرزق و من یشاء، تمامش اینجا معنویه. اصلا این چهار تا آیه مال اهل بیت علیه مصر از الله نور و سماوات و الارض نگاه بکنید و برید جلو. بله آیات خیلی داریم. وقت بعد میگه تو دعای ندبه میگید وجعل ارزاقنا بهی مبسوط، و اونجا میگه دیگه اهم است از مادی و معنوی. این مسلم رزق معنوی داریم. خودی هر مال تو ترس
سه ماده
فقط رزق معنوی شد آیات اونه. اون داره میگه لا تلهیه، میگه ویژگیشون اینه که وقتی دارن تجارت رو به انجام دن ذکر خدا رو فراموش نمی کنن، دیگران فراموش میکنن، اما اهل بدن سلام دائما تو ذکر خدا هست. فی بیوت اذن الله و ان ترفع و یذکر فیه اسمه. اینا کجا رزق مادیه؟ مثلا اذن در ارتفاع، ارتفاع ظاهری که نیست که خونشو رفته باشه تو آسمان که، نه جایگاه معنویست و این رتبه های معنویست که اهل بیت علیهم السلام دارن. بعدا جزا را دارد میگه لیجزیهم الله احسن ما عملوا، میگه بهتر از این چیز که خدا اینا عمل کردن خدا پاداش بالاتری بهشون میده و پاداش به اینا میده که همه رو مبهوت میکنه. و اینا اینه الان من و شما و ما هر چه تلاش معنوی بکنیم خدا رتبمون رو میارد بالا، رزق خدا نصیبمون میکنه، علم خداوند رزق ازش یاد میکنه. و جای دیگه هم خیلی داریم حالا اینا تو کتاب رزق، من بعد جاشو گفتم که متشابهه، یعنی رزق گفتش ملویس مادیس منه، بعد جا صریح مادیه که ظاهرش هم همین. حالا ما رو تو این بحث نبرید اصلا، بحث ما تو اینه که ما دلیل نقلی داریم که میگوید برو تجارت بکن، تحصیل رزق بکن، و صوفیه که میگن حرام است، اینا چی میگن؟ وابتغوا من فضل الله، میگه برو از فضل خدا برو تمسک بکن و خار کنه قصه شو ولدی دیگه از فضل خدا رفت. و اما روایت سافرو تغنمو، این روایت رو زارن از امیرالمومنین علیه السلامه که امر به سفر کردن برای تحصیل غنیمت، اصلا گفتن سفر بکن تا سود بکنی، و این سود بکنی ها یکی از مصادیق ظاهرش همین سود تجارت دیگه، کجاش حرامه. و اما دو تا استدلال صوفیه هم باید جواب بدیم، و الا هم تو بس استخون تو زخم میمونه. بالاخره دلیل اول اینا این بود که ما وقتی میریم رزق تحصیل بکنیم تمام این رزقا حلال و حرام مشتبهه، پس تحصیلش حرامه. جواب اولا شارع خیلی از جاها را اومده و تمیز داده است بین حلال و حرام، اکثرش رو تمیز داده. با چی تمیز داده؟ با قاعدیت. الان شما در هر مغازه ای برید بخرید چیز بخرید احتمال حرامش رو میدید، اما شارع چی گفت؟ گفت ید اماره ملکیته، احتمال میدید این دزدیده باشه، احتمال میدید قاچاق آورده باشه، احتمال میدید مال شریکش باشه، و و و. اما هیچ احتمالات رو اعتنا نمی کنید و همیشه از مغازه خرید میکنید. الان تو اصفهان چقدر مغازه هست؟ یه بار به ما میگفتن 100,000 تا، الان قاعدتا بیشتره، 100,000 تا. شما تمام اینا رو شاره تمیز دادست بین حلال و حرامش با قاعده یه. نکته دوم، اگه ما حرف صوفیه رو بزنیم بگیم تکسب حرام است و به دنبالش بگیم تناولم حرامه و لازم و باطلون اتفاقا، یعنی دیگه صوفیه نمیتونه میگن تناول حرامه، خود هیچی نخورد خب میمیره، هوا بخوره. پس چیه که یه بر میگن تکسب حرامه اما به خوردنش که میرسه میگن مجبوره بخوره؟ حالتو گفتن آره، اونا راه توجیهشو گفتیم که چی میگن. و اما اشکال دوم صوفیه، گفتن تمام اینه که تجارت میکنن اعانت به ظالم میکنن، چون تا میره در مغازه و یه چیزی کسب میکنه فوری باید مالیاتشو پرداخت بکنه، فوری باید تا یه چی وارد میکنه از یه جایی، گمرکیشو عشور که بعضی به معنی گمرکی گرفتن، یک دهمشو باید بده. الان امروزه برای بحث حج این حرف رو بعضی ها میزنن که شما میخواید برید مکه، خب پول میده به دولت عربستان که داره ظلم میکنه. یه اشکال جواب میفرمان مکتسب، یعنی اون مغازه دارا وقتی کسب میکنه که غرضش تقویت ظالم که نیست، که غرضش کسب خودشه. اگه قصدش اینه که من تحصیل میکنم تا پول بدم به دولت ظالم، بله به خاطر این قصدش خدا مؤاخذش میکنه.
که در زمان حال مشید
امام صادق ایدان دولت کرد بود شد مانون قرارش
خود تحصیله بزنی بگه، نه این که تقویت میشد
دیگه، نه اون معامله مستقیم با خدا هارون بود اینجا. و خب بله دیگه رفتسون، یا مثل اینی که شما با عوض میخوام شما رو میگن اشتباه میگن، یک کسی بیاد با اسرائیل چه کنه؟ یه معاملهی بکنه و بینید اونجایی که تقویت ظالم است، این همه مراجع فتوا به حرمتش میدن. اما یه وقته که سوال میشه که ما داریم کسب خودمونو میکنیم، بعد ظالم میاد یک دهم اموال ما رو به عنوان مالیات با زور میگیره، مقصر من نیستم که اون. بله، اما این کمک کردن حرام نیست مگر وقتی که قصد بیاد. اینا فرق است بین این دو. اون وقت که قصد میکنه میگه من توی مغازه که میرم این کارو میکنم تا پولو بدم به دولت، این حرام است. خب قصدشون نیست. ببینید حالا اونم دور همینه، شما یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه دارن نگهد فرما شما دیگه حل شدیم. ببینید قصد خالت داره، ببینید قصد رو بله شما عملو دارید میگید، خب همینه دارید میگید، میگید عمل حرام نیست. اون وقت که قصد میکنه حرام میشه. الان این بهایی ها نمونش اینه، بهایی ها قصدشون از تجارت مغازه زده، قصدش اینه که من یه دست اینا میفرستم اسرائیل. یعنی این، یعنی سایز اول قصدش اینه و این میشه حرام. زمان طاغوت تو کشور خود ما، اگه یه مغازه دار و امسان مغازه داری خودشو میکرد، بعد مالیاتی هم میمد مالشو میگرفت، این حرام نیست اینجاش، چون قصدش این نبود که کمک بکنه به طاغوت. میگه من قصدم کار خودمه، اون تو طاغوت میاد با زور ازم میگیره. این تا اینجا ششکالی نداره. خب اونم همینه دیگه. حالا بحث مکه هم همونه، همینه میگیم که شخص داره حج خودشو میره و خرج حجش ایناست، دولت عربستانی مبلغ داره میگیره، این حج واجبشو میخواد انجام بده، این که میخواد کمک بهمون کنه، قصدش این نیست، قصدش عمل حج خودش. البته اینم به این حادی هم نیست که مردم سوال میکنم میگن پوله که میدید صاف داره گلوله میشد برای یمن، اینم نیست. اتفاقا اکثر این پولی که حاجی داره میده صرف خرج خودش میشه، چون پول هتل استرد، پول هتل داره میده، اون صاحب هتلی هم یکی زفراده عربستان بله. یا حمل و نقل است، نمیدونم پول عرفات و مشعر و مناس، اون چادره که اونجا میدونن افراد میان کار میکنن، پول ایناست میگیرن به اونا میدن، یه درصدش به دولت داده میشه، یه درصدش مال حق وروده که تا وارد میشه میدن صد ریال سعودی یه چیزی، حالا خودشون میدونن، یه مبلغشو به دولت میدن. بعد اون صد ریال که صاف صرف زور نمیشه کرد، اکثر این پولا خدا عربا من دارن، اون دولتی ها بزن تو جیبشون عیاشی میکن. حالا ما یه جوری حرف میزنیم که اینکه صاف این پول داره اون میشه، بعد هم میدازمش تو بحث زور که داریم اعانت به ظالم میکنیم. نه اینطور نیه، ما داریم حجمون انجام میدیم، اکثر این پولا برای خود حاجی صرف میشه. یعنی یه امیدید مثلا مثال میزنم، اگه 30 میلیون داره پول میداد امسال که برد مکه، از این 30 میلیون مثلا 1 میلیونش به دولت داده میشه، 29 تاش خرج خود حاجی میشه، یعنی خرج همین هتل است. و اونجا ما دیدم، اما سالی که رفته بودم دیدم که خرج هتلیش میگه شب اینقدر است، اونا دارن میگن کار به دولت نره. مثل این گردش درست که میگه تو ایران، خب وقتی میاد اینجا تو هتل، هتل داره پول ازش میگیره، سوار تاکسی میشه تاکسی، خب پول ازش میگیره، مسافرت میکنه میره شیراز، خب پول ازش میگیرن و و و بلیط میگیرن همینطور. اما یه بخشی هم، یه بخش کمی برای دولت میگیره که اون دوره باید ببینیم آیا صرف ظلم میشه یا نه. اینو ما نمیگیم دائما صرف ظلم میشه. نه بگی منافات داشت نمی گفتیم، اما ما می گویم و حجا می ریم براحت هم می گیم.
اصلا این دو سه ساله براحت حاصل می شه
نه بله دیگه، برای تو سازم نرفات می گن و امسان هر شود که و اما معامله با کفار، اینم یه بحث بود که آقای اشاره کردن، یه بحث دیگه هست. معامله با کفار دو جوره. اگه معامله ایست که کافر رو تو ظلمش تقویت میکنی، مثلا که من با آمریکا با اسرائیل برم معامله بکنم که بدونم این داره کمک به ظلمش میکنه، اون اشکال پیدا میکنه. و اما اگه این نباشه، نه دیگه طور نیست، نه اصلا یه قصد نیست. نه مثلا اینجا الان از ما خیلی اینا سوال میکنن که این مغازه داره بهایی است، ما میتونیم از این چیز خرید بکنیم یا نه؟ میگیم اگر این معاملهی که باش میکنید اون سودی که بهم داره در صرف زندگی خودش میکنه، طوری نیست، یعنی صرف ظلم نشد. اما یه وقته که بعضیشون، بعضی اینا به خصوص تو عینک، این بهایی ها تو این کار خیلی دست دارن که بخش عینک رو گرفتن و واردات خیلی زیادی هم یه کشتی میارن اینطوری، و یه درصدشو صاف پولشو میفرسن اسرائیل، اصلا کارشون اینه. خب اونجایی که اینه، نه، وقتی شما میلید این عینک رو داری از این بهایه میگیری و میدونی که بعد یه دستش بشه اسرائیل، اینو نمیتونی. خب این بحث تمام شد. بعد میگن اذا عرفت هذا، یه جمله آخری است، میگن سعی در طلب رزق گاهی واجب است. مثالش اونجاست که حاجت نیاز انسان باشه، من مثال میزنم سد رمق باشه، حفظ حیاتش باشه، هرچی بود برای واجب و نفقش، مثلا اگه اینا باشه طلب رزق واجب. قسم دوم طلب رزق مستحب است. مثالش طلب و توسعه علا نفسهی و علا ایاله. پس دارد برای رمقش و برای نفس کشیدنش رو دارد، اما یه مقدار توسعه اضافهش مستحب. گاهی مباح است. مباح کجاست؟ اون وقتی که اصلش دارد، توسعش هم داره، بازم هوس داره دیوخته اضافه تر، که ما اسمش هم زنیم لتکسیر المال، که حبن جمع ما، همین دنبال اینه که اینا رو جمع آوری بکنه. اگه اینه، اینه میگیم مباحه، نه مستحبه نه واجبه. قسم چهارم هم حرام است. حرام ها ایشون یه جور معنا میکنن، ما ایراد بش داریم. ایشون معنا میکنن حرام آن است که منع از واجب بکنه، یعنی که بایست خید و فروش بکنه نمازش قضا میشد، اینا میگن حرام. اما به ایشون عرض میکنیم جناب علامه این چه مثالی؟ خوب مثاله خودشو بزنید، بگید تکسب گاهی تو خودش حرامه، مثلا شراب بخواد بخره، نمیدونم طلا میخواد بخره که استعمال کنه برای خودش که مرد هست، حالات غنا مثلا میخواد. ما داریم مسائله که خود مولا نهی کرده است. اما مثالی که الله میزدن علتش چیه که من ایراد گرفتم؟ ما یه بحثی تو اصول داریم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد، اونا باید اینجا حلش کنه، که علامه ظاهرا توجه به این نکته نداشته. ایشون میگن رزق حرام آن است که لازمه اش این باشد که یه واجب رو ترک بکنه، که مثال دادم مثلا اینکه بخواد خرید و فروش کنه نمازش قضا میشه، وقت باید بگم امر به نماز مقتضی نهی از این معامله هست، پس این معامله حرام است. مثل وقتاً ندا، مثال سادش وقتاً نداست، که چون شارع میگه ضر البیع، برای چیه؟ برای اینکه واجب شرکت کنم به نماز جمعه. این بحثا باید اثبات بشه، اینا یه مقدار سخته که ما بگم امر بشه مقتضی نهی از ضده. لذا من ایرادم سر این جهته، بله عرضمون اینه که ای کاش مثالی میزدید که ساده بود. و اونه که خود رزقی که مولا نه کرده است. مثلا والد گفته این چیز رو نخر، این میرد میخره، میشه حرام دیگه. حالا وقتی یه چیه گفته دیگه نمیتونه. و صلی اللہ علیه.